دارد که شما الان اشاره کردید که قوانین اون خیلی وقتا قوانین نسبتا خوبیه، مترقیه، اما تو اجرا میبینیم اصلا یه چیز دیگه در اومد، یه چیز دیگه شد. اونی که قانونگذار هدفش مثلا همین قانون هدفمندی یارانه ها واقعا قانون خوبی بود، اما تو اجرا ببینید امروز شد یک دردسر، شد برای مردم ازاز فکری روحی، برای کل نظام هزینه‌ای که الان پرداخت شد تبدیل شد در اجرای بعد به چه روزی افتاد. همون قانون نسبتا خوبی که هدفمندی داشته و همه کارشناسا تازه بهش اذعان میکردن. علی حال من حرف شما رو رد نمیکنم، اما اونی که من الان میتونم پشت این به اصطلاح رادیو به شنوندگان به شما بگم فقط اون چیزی است که صادقانه باهاتون صحبت کنم.
درسته.
و در حیطه و در اختیار من بوده هست.
خیلی متشکرم. همراه ما باشید، توضیحات آقای دکتر سمیع نسب رو هم بشنوید، بعد از حضورتون مرخصیم. آقای دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب آقای ابوالفضل. من نکته‌ای که الان اشاره شد و خیلی نکته دقیقی هم بود، اینکه شاید یه قسمتی از خلأهای قانونی ما ناظر به اینه که ما دقیقاً در هنگام در واقع نگارش متن قانونی مسئله یا مشکل اصلی دقیق درست فهم نشده. اشاره کردن که برادر بزرگوار که حتما مراجعه بشه به حقوقدانان یا قضاتی که در مسائل اقتصادی ورود دارن. من میخوام بگم شاید رویه های قضایی و حقوقی ما باید یک چرخشی داشته باشن از نوع نگارش و سیستم قضایی که مبتنی بر هست بر سیستم شاید سیویل لا به سمت کامن لا، به این معنا که اگر داریم ملاحظه میکنیم در داخل کشور ما فساد اقتصادی در سیستم پولی مالیمون داریم، دقیقاً در همون سیستم پولی مالی چه اتفاقاتی داره میفته، خارج از این که میخوایم کل مسئله فساد اقتصادی حل کنیم، نه نیاز نیست کلش حل کنیم، ببین دقیقاً پرونده های سیستم فساد اقتصادی پولی بانکی ما دقیقاً این مروری که در واقع داریم، این تعدادی که تو این چند سالی که اتفاق افتاده، از چه منافذ، از چه مدخلهایی، از چه دریچه های قانونی یا خلأهای قانونی در واقع استفاده شده. اون موقع قانونی که می نویسیم حتما قانون موثریه. چرا؟ چون ناظر به اون مسئله و آنچه که اتفاق افتاده است در واقع نوشته میشه، نه اینکه در یک اتاقی در خلأ آنچه که ما آرمان های ما هست، ایدئال های ما هست، ما اونو به شکل در واقع قانون نوشته شده میذاریم که عملا هیچ وقت ظرف تحقق هم پیدا نمیکنه.
اعاده اعمال نامشروعی که آقای ابوترابی اشاره کردن با توجه به متغیرهای واقعی نوشته شده به نظر شما؟ چون قاعدتا قبل از تصویب دیده شده این قانون دیگه.
من دعوام اینه که به ذهنم میرسه الان مسئله مفاسد اقتصادی ما خیلی در اون رتبه شاید بشه گفتش و مسئله کارگزاران نظام و مسئولان نظام نیست. قسمت عمده ای از مفاسد اقتصادی ما، من ابتدای صحبت هم عرض کردم، در سطح در واقع میشه گفت کارگزارا یا مسئولی نیست، اتفاقا مسئله اون حواشی و کانال هایی که از طریق اتصال به اون مسئول اتفاق. الان تو همین پرونده های اخیر شما نگاه میکنید میبینید این فرد شاید هیچ رابطه نسبی یا سببی هم با فلان مسئول یا کارگزار نظام در واقع نداره، اون کارگزار هم هیچ ذی‌نفع در واقع به یک معنا به صورت رسمی و آشکار که بشه ردگیری کرد در واقع وجود نداشته باشه، اما اون در واقع فردی که دچار جرم مفاسد اقتصادی شده دقیقاً در واقع به یک معنا استفاده کرده یا سوء استفاده کرده از موقعیت اون کارگزار. آیا من سوالم اینه، آیا اینجا هم شما اون کارگزاره خودش هیچ ذی‌نفع در واقع نبوده، هیچ منفعتی در واقع نداشته تو این مسئله؟ اینجا یه مقداری کارو سخت میکنه. حالا حتما امیدواریم که من این چیه پرسیدم که اجرا میشه تو این چند موردی که جناب ابوطارف اشاره کردن، چون من به ذهنم میرسه که الان اجرا نشده است، یعنی حداقل آنچه که به ذهن میرسه، حالا شاید آیین‌نامه ها در واقع تدوین شده، آنچه که ابلاغ شده و مبنا باشه اجرا شده، یعنی که عملا بیاد در مقام اجرا دستگاه های نظارتی اونو مبنا قرار بدن، بازخواست کنن، حسابرسی در واقع انجام بدن.
مقام مبارزه با پولشویی؟
نه نه نه،
اعاده اعمال نامشروع
هم اعاده
نه نه اون سامانه واحدی گفتم ما اگر اتفاق بیفته که همه مسائل ما حله. شما الان اون سامانه واحد ما سال 90-91 از این مجموعه دستگاه های امنیتی انتظامی ما طراحی شده بود، ولی متاسفانه همون سامانه واحدی که شما فرمودید تمام پرداخت های پولی و مالی و
صندوق مکانیزم پرداخت الان که 6 ماه الان نزدیک 2 ماهه تازه، یک سالم وقت داده شده به وزارت اقتصاد دارایی که زیرساخت‌ها رو آماده کنه، نه اینکه مال ارکم یه 2 ماهیه. یه اماده اموال نامشروع تازه تو مجلس رأی آورد، شما دیگه مستحضری بعد میره شورای نگهبان. شورای نگهبان 10 روز وقت داره، بعد تازه اگر شورای محترم نگهبان ایراد نگیره میره برای بحث روزنامه رسمی، بعد بخشید برای بحث ابلاغ ریاست جمهوری، ریاست جمهوری ابلاغ روزنامه رسمی 15 روز بعد قانون میشه. این فرایند یک ماه دیگه زمان میبره، این امروز تازه اتفاق افتاد. تو بحث این که شما میفرمایید، من به عنوان یک قاضی عرض میکنم، شما به عنوان قاضی که کارکرده همین موضوع هستید، تمام فسادهای اقتصادی ما حتما باید یک منشأ کارمند و یک مسئول داشته باشه، وگرنه فساد اقتصادی کنان بدون خیانت و اختلاس یا حضور یا نقش آفرینی یک کارمند یا یک مسئول امکان پذیر نیستن. ما اگر بیایم همین ها میشه دران. حالا ما قبلا رشوه، اختلاس، همه چیز داشتیم تو قانون مجازات اسلامی بود، یه نیاز به قانونگذاری، تبرم قانونگذاری که نمیخوان، منتها رانت رو تعریف نکرده بودیم. بله رانت هم این میتونه معنوی باشه، گروه هم گروهیشه هم حزبیشه، رو درواسی داره، رفیقن با هم، شاید لازم مادی هم این شخص منتفع نشه، ولی از لازم معنوی، از لازم معنوی ممکنه برای این گروه، برای این جناح یه رانتی ایجاد بکنه، این درآمدی، یک امتیاز انحصاری الان یک مسئولی دست میشه. اینو بده به فرض بگیرید به همین همگروهیش یا همحزبیش که یه درآمد پایداری برای حزبی گروهی نمیدونم منفعت برسه، بعضی وقتا معنویه. این برای اولین بار
قانون گذاری
شد.
ممنونم آقای عبدالرحیم. آقای یدایی نکته هست
زارن آقای عبدالرحیم. یه خواهش داشتم از ایشون، البته به عنوان یه شهروند نه به عنوان حالا یه قاضی دادگستری، من ازشون خواهش میکنم و از دوستانشون، بالاخره امین مردمن و نماینده های مردمن، بالاخره چشم و گوش و زبان مردم هستن، تو تصویب هر قانونی در همین خصوص مسئولین اجازه ندند قدرت منشأ درآمد و ثروت بشه. یعنی به صرف اینکه شخص اختیاری داره و این اختیار رو از مردم گرفته دیگه، بالاخره این قدرت که بهشون اعطا شده،
پس چرا باید به قدرت برسه؟
بله
چرا باید شخص به قدرت برسه اگر دنبال ثروت نباشه؟
ببینید
چرا قدرت 3 میلیارد خرج کنه برای نمایندگی
مجلس؟ من همون عرض میکنم
1 میلیارد آیدی داشته باشه.
فلسفه حکومت اسلامی، در حکومت اسلامی ما چیزی به عنوان قدرت و قدرت طلبی اونا نداریم.
خب
ما در حکومت اسلامی خدمت داریم، اصلا قدرت معنی نداره به این معنی. قدرت ابزاری برای خدمت به مردمه. حاکمیت زمانی ورود میکنه که یک مشکلاتی ایجاد به وجود بیاد و مشکلاتی برای مردم وجود داشته باشه، از اون قدرت استفاده میکنه و اون مشکل رو حل کنه. قوه قضاییه چرا اختیار داره؟ برای اینکه امنیت مردم رو حفظ کنه، نه اینکه من قاضی بهم این اختیار داده شده بردارم از این اختیار و از این قدرت در مسیر کسب ثروت استفاده
کنم. خیلی متشکرم.
و دوم اینکه، و این خیلی کوتاهه، عرض کنم اینکه هر قانونی رو تصویب کردند بابت اعاده اموال و امثال هم، لطف کنن قید عطف به ما سبق شدن قانون را قید کنن و اونجا ذکر کنن به صراحت
بشود عطف
به ما. بله از اول انقلاب هر شخصی به هر دلیلی تحت هر عنوانی امتیازی به دست آورده و از قبل و از طریق این امتیاز خودش، وابستگانش، بالاخره اون حلقه‌ای که دارند تماما به ثروت رسیدن، اینها برگرده به خزانه.
خب آقای ابوترابی موافقید با این پیشنهاد؟
بله این از دیده شده تو قانون. بله این که پیشنهاد دادن تو قانون دیده شده، از بعد از انقلاب هر کسی مسئولی بوده و نامتعارف دارای مالی شده و دارایی شده، خودش، فرزندانش و یا بعد کشف شد که بحثای همگروه، همحزبی، مثلا این سنینی، این به اصطلاح توی اون هیئت جوری مانندی کار کارشناسی دیدن که با قوه قضاییه اختیار دادن که بتونن برگردن به بیتون
باد.
این خدمت همه مهمانان عزیز که دغدغه داشتن، همشون تقریبا فرمودن این که آقا جان از قضات با تجربه استفاده کنید. من مکانیزم مجلس رو یه توضیح برای مهمانان شنوندگان بدم. ببینید مجلس دعوت میگیرد از معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های مختلف، از جمله معاونت پارلمانی قوه قضاییه و همچنین معاونت حقوقی قضایی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه. ما که نمیتونیم یک به یک نامه بدیم به کل قضات. قوه قضاییه باید تدبیر کنه خودش به این نحوی که صلاح میدونه قضات خوب و شایسته کارکشته و با تجربه ما رو، البته همین کارم در عمل انجام میدن، دعوت بگیرن تو طرح‌ها و آقایون تشریف میارن از مرکز پژوهش های قوه قضاییه، از مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های حوزه علمی قم و جاهای مختلف.
خیلی متشکرم آقای ابوترابی. آقای ابوترابی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
باشه، ممنون.
خداحافظ. آقای حسینی امامی، عذرخواهی میکنم چون به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگه ممکنه در قالب جمع‌بندی نکته هست کوتاه بفرمایید.
بله، واقعا اینقدر زوایای این موضوع و این پروژه بسیار مختلف و وسیع هست. من یادم افتاد، جالب اینجاست، شاید کمتر بهش اشاره میشه، اصلا مسئول بایستی شایستگی اون مدیریت و کارگزاری داشته. انتصابات تو مجلسی که وزرا، بعد افرادی زی صلاح در موردی بایستی به کار گماشته بشن که دورشون زده نشه. یعنی واقعا مثلا طرف قاضی نیست ولی رئیس دستگاه قضایی 10 ساله. خب این قاعدتا شرایط رو مستزدید که دور زده میشه، حالا بهترین حالتی که شون اطلاع نداره و اون شرایط قدرت رو افرادی استفاده میکنه. میخوام سوء استفاده نشود از عدم شایستگی اون فرد در اون پست.
خیلی متشکرم آقای حسینی امامی عزیز. آقای دکتر یدایی امناب، اگر نکته ناگفته هست در قالب جمع‌بندی بشه.
خواهش میکنم. بالاخره نتیجه گیری بالاخره باید توی بحث داشته باشیم. از نظر من قانون هرچند که ایراد داره تا بخشای ناقص هست، ولی مهمترین روش برای مبارزه با فساد، یک، قانونمند بودن، دو، مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری گفتن، یک کلمه است ولی واقعا یه دنیا حرف پشتشه. مدیریت جهادی نباید حب نفس داشته باشی، باید اگر واقعا تو اون رشته تخصص نداری، خودت بگی آقا من نمیتونم، یه کسی دیگه بیاد، کسی که واقعا از من صالح تره.
دکتر یدایی، واقعا اگر اون انگیزه ثروتی که جناب عالی بهش اشاره کردید اگر نباشه، واقعا این مسئول باید برای چی مسئولیتی قبول کنه؟ من منظورم صرف ثروت نیستا، یعنی اینه که اون قدرت که میاد خود به خود ثروت کنارش میاد. حالا باید مسیرهای غلط به دست آوردن اون ثروت نامشروع جلوش باید بسته بشه، وگرنه یه مسئولی بیاد عمرش رو بگذاره و بگه که من خدمت کردم، چرا؟ چون باورم این بوده. خب این باورها به مرور زمان ممکنه عوض بشه، ممکنه تغییر کنه. آیا ما مسئولی که الان در دستگاه‌های مختلف هستن همون مسئولینی هستن که سال 57 بودن؟ نگاه‌ها متفاوت شده، نگاه‌ها واسه نمی‌خوام بگم نگاه‌ها در تضاد بوده با سال 57، اما تغییر کرده. اینکه یه مسئولی بیاد نگاهش متفاوت باشه با دیگران، میگه بله من قدرت رو به دست آوردم، در کنار اون ثروت مشروع هم، این که نگاه غلطی البته نیست.
ببینید، عرض میکنم، اولا که مسئولی که بالاخره سر پست و اینها میاد، این مسئول بایستی بالاخره درجه بندی داره. اول هدف اصلیش، غایتش چی باشه؟ غایت آرزوش این باشه که یه خدمت خوب به خلق ارائه بده، به مردم ارائه بده. در کنار اون بله رفاه داشته باشه. من نمیگم آدم بالاخره در این وضعیت نمیتونه همه مثل شهید رجایی باشه.
بله، خب این مهمه دیگه.
گرسنگی هم جزء
بله، فساد هست. بله، فساد. ولی مثلا شهید رجایی بالاخره هستن، زیاد هستن، حالا کم هم نیستن.
بله.
ولی بحث اینه که رفاه داشته باشه، ثروت اندوزی نداشته باشه. این بحثه. کسی که دنبال ثروت اندوزی برخلاف حالا نظر شما جسارتن، این آدم صالح نیست. یعنی صالحی
من نظرم این نیست، متغیرهای موجود رو دارم نگاه میکنم.
بله، شما در واقعیت ها رو میگید، بعضی واقعیت ها دیگه حالا، ولی صلاحیت بالاخره نشستن رو اون صندلی رو نداره. رفاه باشد، بالاخره همه جوره تأمین باشد، خونه، زندگی بالاخره داره، ولی ثروت اندوزی نه، نباید باشه. کسی که حضرت علی مساقش، خودشون حضرت علی تشریف آوردن داشتن بالاخره حکومت رو دست می گفت مردم من با این خورجین و با این ابزارم اومدم، اگر دیدید موقع رفتن چیزی اضافه شد بفهمید که من به شما خیانت کردم. حالا ما نمیخوایم که بالاخره حضرت علی جایگاهش اصلا فرق میکنه، ولی حداقل الگوی ما باشه.
بله، متشکرم.
این باشه فقط بحث مدیریت جهادی، نظارت کافی، شفاف سازی، بازم میگم شفاف سازی، کاری که قوه قضاییه داره انجام میده. قشنگ میگه این آقا داره این کارا رو میکنه.
بله.
تعارف هم نداریم.
خیلی
این موضوعات باشه خیلی بیشتر نتیجه میگیریم.
ممنونم. ممنونم آقای دکتر یدایی عزیز. آقای دکتر سمیر نسب، چون فرصت کوتاه، جمع‌بندی کوتاه بفرمایید.
خیلی سریع خدمت شما صحبت کنم. من به ذهنم میرسه که هر اصلاحی و هر تغییری ناظر به 4 سطح باید باشه. سطحی ترین سطح و ظاهری ترین سطح، سطح اجراییه و سطح تخصیص منابع هستش. یعنی این که ما در مقابله با مفاسد اقتصادی خودمون رو درگیر حوزه در واقع میشه گفت ظاهری و روبنایی مسئله فساد اقتصادی بکنیم. سطح بالاترش سطح حکمرانیه، یا اصطلاحاً حالا تو ادبیات سیاست گذاری عمومی بحث در واقع گاورننس یا خط مش گذاریه. خیلی موقع ما توی سیاست گذاری ها و راهبردهای سیاستی که برای حوزه دستگاه حقوقی و اجرای کشور و خودمون میچینیم در واقع مشکل داریم. سطح بالاترش قواعد رسمی ماست که این قواعد رسمی ناظر به از بالاترین سطحش قانون اساسی تا قوانین در واقع پایین دستی قانون اساسی در واقع به یک معنا دوچار مشکل هستن. و سطح بالاترش بحث نهادهای رسمی یا همون هنجارهای جا افتاده در جامعه است. من اعتقادم اینه مقابله با فساد اقتصادی امروز در جامعه ما ناظر به این است که ما برای هر چهار سطح این مسئله بخوایم در واقع فکر کنیم، فرهنگ سازی کنیم، قواعد رسمی سیده بشه، سطح حکمرانی و سطح تخصیص منابع.
خیلی متشکرم جناب دکتر سمیع نسب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق. براتون از این موفقیت بکنم آقای حسینی امامی عزیز، پژوهشگر محترم حوزه حقوق و حقوقدان، و جناب دکتر یدایی امنام، قاضی محترم محاکم حقوقی و کیفری دو دادگستری استان تهران. و از شما مردم خوب و نازنین که برنامه چالش رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
عصرتون بخیر همراهان خوب شبکه رادیویی اقتصاد. همینک ارتباطمون برقرار شد با خانم شکوه از محل برپای راهپیمایی بزرگ مردم تهران در میدان انقلاب اسلامی. خانم شکوه سلام.
من سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، هم خدمت شما آقای بیان و خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت همه همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیوی اقتصاد. من در حضور یکی از عزیزانی
گرامی با اولیا و مخاطبه شهدای مدافع
هم بازدیگر بگفت داشته باشم. خانم من سلام عرض می‌کنم خدمت شما،
وقت شما بخیر باشه. سلام، عصرتون بخیر
باشه. خسته نباشید. خیلی ممنون از شما. می‌خوام بدونم که از چه اینجا تشریف دارید و اصلا چقدر مسافت طی کردید تا به میدان انقلاب محل گرد همایی ما برید.
من از ساعت دو اینجا هستم، یک ساعت و یک ساعت و نیم مسیر رو طی کردیم برسیم به اینجا. یک ساعت و نیم طول آورد.
خب این مسیر طولانی رو طی کردیم، یک ساعت پیاده روی کردیم و برای خدمت
حضرت علی ابن موسی رضا
اومدیم اینجا اولا که تجمیل ساخت کنیم با آرمانهای رهبری و دو کنم به رهبرمون به ولایتمون گوشتت کنیم که ما همیشه پشتش هستیم. درست از تمام این گرونی ها واقعا ناراضی هستیم ولی که کشورمون رو دوست داریم، ولایتمون رو دوست داریم، با این که مشکل ما یه برکم کاری میکنم ولی ما همچنان به عشق رهبری فقط اومدیم، هیچ چیزی که نداریم، فقط عشق رهبرمون رو داریم. بسیار عالی. میخوام برای خیلی از شنونده های ما که الان توی خونه هستن و این سعادت دارن که صدای شما رو بشنون پیامی اگر دارین بفرمایید. فقط میخوام بگم که سکوت همیشه جواب نمیده، باید اومد بیرون و اعلام نارضایتی تو با دعوا و خونریزی و شکستن و آتیش زدن نشون نداد. باید بیاین در صحنه بگیم ما ایرانی ها هستیم، همه جا هستیم، ما رو ببینید، ما تو خونه ها نیستیم، ما تو خیابون هاییم و اومدیم که بگیم بهشون ما ناراضیم از این وضعیت. فقط هم اومدیم به رهبرمون بگیم ما همون جلو گذاشتیم، حالا شما هم حمایت دارید. بسیار علی، خیلی ممنونم از شما و ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که ما در این گفتگو همراهی کردید.
تشکر میکنم از همکار خوب گزارشگرم خانم شکوه که از میدان انقلاب اسلامی شهر تهران و خیابان‌های اطراف در بخش‌های مختلف گزارش‌های خوب و شنیده رو ارسال کرد. مجدد سلام و عرض ادب و ارادت محضر یکایک شما ایرانیان سرفراز و سربلند در جای جای این جغرافیای عشق و ایمان ایران اسلامی. No!
تماشای من عشق بهورای من ایران ایران نفز تو برشانه من خنده مستانه من که توی خانه من ایران ایران
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
عصر شما بخیر همراهان خوب شبکه رادیویی اقتصاد. امروز دوشنبه 4 آذر ماه 98 بخش دوم برنامه ها رو شنونده هستید. من یادآور میشم مجدد شما خوبال میتونید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه های رادیو اقتصاد رو به صورت 24 ساعته دنبال کنید و اگر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتی در رابطه با بخش های مختلف و برنامه هایی که از طریق این شبکه به سمعتون میرسه داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و شماره تلفن 27,8698 با همکارانمون در میان بگذارید. اما دوستان خوب شنونده، خدمت شما عرض میکنم که تا ساعت 22:10 امشب با پخش برنامه‌های متنوع در خدمت شما هستیم. حتما برنامه‌ریزی داشته باشید تا انشالله رأس اون ساعت برنامه مطلوب نظر خودتون رو شنونده باشید. دوستان اشاره میکنن که انشالله تا لحظات دیگر با پخش چند پیام بازرگانی و بعدش هم میریم به استقبال شنیدن برنامه روستای ما.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یا دته جوین، با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
راسان که باشد شیر آب را باز میکنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می شوند آغاز.
راسان که باشد باز قصه عشق، قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان،
همراه سرد و گرم زندگی، یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه،
چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
کیفیت، شفافیت، عایق صدا.